یه جورایی ته دلمون دوست داریم که یه کاری، یه فعالیتی انجام بدیم که حالا یه مقدار ظاهر خونمون رو تغییر بدیم، ولو اینکه بخوایم حالا فقط یه کوچولو اسباب اساسیه رو جابجا کنیم، فقط در همین حد. به هر حال حس و حال خوبی به آدم میده این تغییر، این جابجایی انگیزه بخشه، امید بخشه، به آدم نیرو میده برای تحرک، برای حرکت و داشتن امید بیشتر به زندگی. بریم یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم همچنان روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شما همراه خواهیم بود.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان، توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولا توی حموم، جوهر نمک قاطی میکنن با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت‌ها. خانم‌های خانه‌دار میبرن توی خونه و توی یه جای بسته اینها رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست، بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفستنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفستنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسیب برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه، این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه. ولذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم، اگر میخواهید استفاده بکنید، حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمان‌های بهداشتی باشه. سوم، در جای بسته این کارو نکنید. می‌خواید این کارو بکنید، تو جای باز این کارو بکنید. جایی که این مواد مصرف بشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماس هم باید به حداقل برسه.
کودک من شبکه رادیویی سلامت، گروه بهداشت روان.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام، سلام به شما والدین صبور و صمیمی. به اتاق مشاوره من باز هم خوش اومدید. من دکتر ساینز مودات هستم، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان. باز هم چهارشنبه شد و نوبت رسید به برنامه کودک من. امروز میخواییم درباره این موضوع صحبت کنیم: کودکان را تمسخر نکنیم. موضوعمون درباره کودکانیه که به خاطر لکنت زبان، چاقی و یا هر مورد دیگه مورد تمسخر قرار میگیرن. میخواییم با هم از تأثیرات روانشناختی تمسخر کودکان و آثار ماندگار اون آگاه باشیم. ما در این برنامه سه روایت مختلف داریم از مادرهایی که مثل شما کودک دارن. خب باز میخواییم پیام‌های صوتی شما رو با هم بشنویم. والدینی که درباره کودکشون موضوعشون رو مطرح کردن. ما امروز میخواییم درباره به تمسخر گرفتن کودکان صحبت کنیم. هر انسانی این رو میدونه که به هر حال رفتار نامناسبی هست مسخره کردن. حالا اگر این رو بیایم در مورد کودکان بخوایم در موردش صحبت بکنیم، شدتش بیشتر میشه. چرا؟ چون که کودک در حال یادگیری رفتارها از اطرافیان است، شخصیتش داره شکل میگیره و ویژگی‌های رفتاریش داره در واقع ثبات پیدا میکنه. وقتی ویژگی رفتاری که دست خودش نیستش، مثل لکنت زبان یا هر رفتار دیگه‌ای، مثل ویژگی ظاهریش، ویژگی‌های اگر کودکی معلولیت داره یا هر مورد دیگه، مورد تمسخر قرار بگیره، اعتماد به نفس کودک به حدی تنزل پیدا میکنه که واقعا تا سالهای بزرگسالی هم نمیشه بهش کمک کرد و اعتماد به نفسش رو افزایش داد. پس باید به آثار ماندگار تمسخر توجه بکنیم.
کودک من، برنامه از رادیو سلامت، گروه بهداشت روان.
خب گفتیم که کودکان رو اگر در سن کودکی مورد تمسخر قرار بدیم تا سالهای بزرگسالی همین آثار توی کودک ما میمونه و اعتماد به نفسش کاهش پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در این سن کودک ما داره شکل میگیره و اصلا دلیلی بر این نیستش در مورد ویژگی ظاهری یا رفتاری که کودک خودش انتخاب نکرده و دست خودش نیست ما بخوایم سرزنشش بکنیم، تحقیرش بکنیم یا مسخرش بکنیم. پس باید به عواقبش فکر بکنیم، چه عواقب ماندگار و منفی میتونه در شخصیت کودک ما داشته باشه. با هم بریم و روایت اول رو بشنویم.
سلام، من دست همسرم و البته اطرافیان خیلی ناراحتم در برای پسرم سام. همه 6 سالشه. خب از اولش خوشخوراک بود، باباشم میبینه که بچه‌م چاق شده مدام مسخرش میکنه. بچه های داداشم یعنی جایی میریم این بچه رو مسخره میکنن به شوخی ها، ولی من میدونم رو بچه‌م تاثیر بد میذاره. خصوصا وقتی مهمونی میریم همسرم مدام به این بچه متلک میگه. سام تو غذا خوردن خب کنده، یعنی دوست داره پای سفره خیلی بشینه. اون وقت بهش میگن بجم، چقدر کند و تنبلی، یا هنوز سیری نشدی، چقدر میخوای بخوری مگه؟ خب مگه همه چاقی و مال خوردنه؟
سلام میکنم به مادر سام. متاسفانه موردی مثل مورد سام خیلی اتفاق میافته. کودکی که اضافه وزن داره یا چاقه، حالا ظاهر متفاوتی داره با بچه های دیگه و مورد تمسخر متاسفانه از جانب یکی از اعضای خانواده قرار میگیره. چرا میگم متاسفانه از یکی از اعضای خانواده؟ به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده مثلا پدر هر روز داره با این کودک روبرو میشه و کودک به جای احساس امنیت عاطفی و روانی که از جانب پدرش باید داشته باشه داره مدام مورد تمسخر قرار میگیره. سام هم جز اون دسته از بچه هاست. راه حل داره. اگر پدر سام از چاق شدن سام ناراحته، میتونه از راه حل های زیادی که وجود داره استفاده کنه تا به سام کمک کنه. اما پدر سام خیلی خوبه به این قضیه توجه بکنه که وقتی که در مورد چاق بودن سام مدام داره تحقیرش میکنه یا مسخرش میکنه، این باعث میشه که یک مکانیسم روانی نامناسب شکل میگیره. سام نگران میشه، مضطرب میشه و پرخورتر میشه و این پرخوری به عنوان پرخوری هایی که حالا به شکل‌های مختلف صورت میگیره تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه و حتی اگر سام در بزرگسالی به اندام مناسبی هم دست پیدا بکنه، به خاطر اینکه این چاقی و چاق بودن به صورت یک ویژگی درونی شده در سام، همیشه یادش میمونه. یعنی همیشه خودش رو به عنوان یک فردی که بدنش بدن دوست داشتنی نیست، چاقه، زشته، کسی بهش توجه نمیکنه، میبینه و خودش رو همیشه مستحقه میدونه که من با هم مسخره بشم دیگه، و از طرفی سام به خودش کمک نمیکنه تا به سلامتی برسه و به سلامتی خودش کمک بکنه. مراجعین زیادی من دارم که از کودکی در این شرایط قرار گرفتن و توی دوره نوجوانی با مشکلات بزرگی روبرو شدن که خب اگر ما تو کودکی مشکل رو حل کنیم خیلی راحت تره و آسیب‌های کمتری کودک ما میبینه تا در دوره نوجوانی. بنابراین کودک شما هر مورد منفی داره، خصوصا ظاهری که دست خودش نیست، کنارش باشیم، کمکش کنیم، راه حل بهش بدیم و پدر سام میتونه کنار سام باشه، باش بازی کنه، ورزش کنه، بهش غذاهای مناسب رو آموزش بده، نوع غذا خوردن مناسب رو آموزش بده. و مادر سام هم خیلی طبیعیه که ناراحت و نگرانه برای سام که نکنه سام آسیب ببینه. بله، اگه به همین روند پیش بره سام آسیب جدی میبینه و همیشه برداشتش از خودش یه آدم چاق و حتی متاسفانه خیلی ها میگن من بی‌خاصیتم. این رو باید خیلی بهش دقت بکنیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه کودک من. ما در این برنامه داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم، کودکان را تمسخر نکنیم. موضوعمون درباره کودکانیه که به خاطر لکنت، چاقی یا هر مورد دیگه‌ای که انتخاب خودشون نیست مورد تمسخر قرار میگیرن. میخوایم با هم از تأثیرات روانشناختی تمسخر کودکان و آثار ماندگار و مخرب اون آگاه باشیم. بله، من تاکید میکنم رو آثار ماندگار و مخرب. هر ویژگی که کودک شما داره، شما اگر فکر میکنید ویژگی هست که قابل تغییره، کمک کودک اون میکنیم تا تغییر کنه. مسخره کردن کودک ما هیچ وقت کمکش نمیکنه تا اون ویژگی منفی برطرف بشه، فقط اعتماد به نفسش رو میاره پایین، استرابش رو میبره بالا و با اختلالی به عنوان خود بدریخت انگاری در بزرگسالی روبرو میشه. این یک اختلال هست که فرد بدن خودش یا حالا ویژگی های بدنی خودش رو انقدر زشت بعد میدونه که هیچ وقت نمیتونه خودش رو فرد مورد قبول و مقبولی ببینه. حالا میخواییم بریم سراغ روایت دوم و صدای مادر دوم رو بشنویم.
اسمش آزینه. البته از نظر خودم دخترم خیلی خوشگله، خیلی زیبایی، ولی از نظر بقیه اینطوری نیست. اینو مثلا من از نگاه بقیه، از رفتار و حرکات بقیه میفهمم، چون دختر همسن دخترم هم تو فامیل زیادن. مثلا میبینم خواهرام، دختر خواهرم بیشتر به اون توجه میکنن. حالا البته خیلی خوشگلم هست، خوش سرزبونم هست، دختری که همسن دختر خودم هستش، ولی خب مثلا تا میان حرف بزنن، مثلا یه جایی هستن که دختر منم خسنم هست، تا میان حرف بزنن حرف اونو قشنگ گوش میکنن تا دختر من خواهد حرف بزنن، یا عداش رو در میارن یا میگن که بذار اول اون بگه بعد تو بگو. وقتی اینکه دختر مثلا با هم سگاش داره بازی میکنه، باشون حرف بزنن که چون من زشتم کسی منو دوست نداره، چون با من زه حرف نمیزنم همیشه منو مسخره میکنه. واقعا خواهم دوست دلم برای دخترم میسوزه. ممنون میشم راه نمایی کنم.
سلام، صدای مادر آذین رو شنیدیم و صدای نگرانی یک مادر رو. در واقع خانواده‌های زیادی از روی ناآگاهی متأسفانه این رفتار اشتباه رو در مورد فرزندانی که در یک خانواده هستن انجام میدن. شاید باورتون نشه، توی این دوره زمونه که همیشه تاکید میشه به این که افراد ارزش هاشون به توامندی هاشونه، خیلی ها به ظاهر توجه میکنن، اونم در مورد کودکان که انقدر دنیاشون پاک و صاف و ساده است که اصلا به این موارد نباید توجه بکنن. یعنی ما نباید به عنوان بزرگترها توجهشون رو سمت این موارد ببریم. اما مراجعین زیادی دارم در سنین کودکی متاسفانه این اتفاق و این مقایسه ها داره بین بچه ها، مثلا نوه هایی که توی یک خانواده هستن صورت میگیره و جلوی کودک طوری مطرح میشه کودک خودش متوجه میشه. دیدیم که آذین توی بازی با عروسکاش داره درد دل میکنه، داره میگه من چون زیبا نیستم. چرا باید تفکر زیبا نبودن در ذهن کودک باشه؟ باید این رو ما برای خودمون به عنوان بزرگتر جا بیاریم. میفته. همه کودکان دنیا زیبا هستن، هر کس به نوبه خودش، اصلا همه انسان‌های دنیا زیبا هستن. حالا مامان آزین چی کار کنه؟ من همیشه در مورد اینجور خانواده ها آموزش رو شروع میکنم از مادر. مادر آموزش میده به کودکش، اما تأثیر اون خانواده رو چی کار بکنیم؟ خیلی وقتها به این بنبست میرسیم دیگه. خب اون خاله، اون عمه، اون مادر بزرگ، اون پدر بزرگ، اونا رو چی کار کنیم؟ خوشبختانه چون که از سر بدجنسی نیستش این رفتارشون، همکاری میکنن. باورتون نمیشه که ما همیشه با پدر مادر اینجور بچه ها صحبت میکنیم و تصمیم میگیریم که خب چه کسی با اون پدر بزرگ، مادر بزرگ یا حالا اعضای دیگه صحبت بکنه. عمدتا یکی از والدین خودشون این مسئولیت رو به عهده میگیرن، به جز مواردی که میگن نه ما بگیم ناراحت میشه، خب من باهاشون صحبت میکنم. باور کنید اونها از عواقب این رفتارشون خبر ندارن و اصلا خیلی جاها توجه نکردن به رفتاری که دارن انجام میدن و دارن دو تا کودک همسن و سال رو مقایسه میکنن و حواسشون نیست، دارن یک کودک رو تحقیر میکنن و مورد تمسخر قرار میدن. بنابراین اینجا باید یک کار گروهی انجام بشه، همه با هم اطلاع رسانی، آگاهی و از اون مهمتر آزین این رو بدونه که تو کودک زیبایی هستی، اما زیباتر از اون رفتارهای توه، اخلاق توه، ارتباطات توه و ویژگی‌های مثبتی که حالا آزین میتونه داشته باشه رو حتما میتونی بهش بگیم. چقدر خوب از کودکی به بچه‌هامون یاد بدیم که ارزش آدم‌ها توی ظاهرشون نیست. متاسفانه که از آسیب‌های بزرگ امروز جامعه ما همینه، تعداد زیاد جراحی های زیبایی، به خاطر اینه که افراد ارزش ها رو در ظاهر براشون درونی شده که ارزش هاشون در ظاهرشونه و به باطنشون و به رفتارشون شاید، نمیگم حتما، خیلی دقت نمی کنن.
چه دنیای قشنگی دارن کودکان ما اگر همیشه ما پدر و مادرها مراقبشون باشیم.
کودک من چهارشنبه ها ساعت 16:30 از گروه بهداشت روان.
همچنان برنامه کودک من رو میشنوید. خب تا اینجا دو تا روایت رو در مورد تمسخر دو تا کودک در مورد ویژگی های ظاهریشون شنیدیم. آیا تا حالا این رو شنیدیم در مورد ویژگی های رفتاری کودکی مورد تمسخر قرار بگیره؟ اصلا کمتری اتفاق میفته. هیچ وقت بچه رو مسخرش نمی کنن، بگن تو چه قلعج بازی، تو چرا حرفای زشت میزنی. اصلا من که تو مراجعه اینم خیلی کم به این موضوع رسیدم. یعنی مسخرش نمی کنن، درسته بهش نمیگن که لج بازی تو رفتار خوبیه، بهش میگن رفتار بدی، اما مسخرش نمی کنن. اما در مورد ظاهرش دارن مسخرش میکنن، در مورد ویژگی که اصلا مورد انتخاب خودش نبوده مسخرش میکنن. پس چقدر خوبه حواسمون باشه داریم با کودک به عنوان یک موجودی که در حال شکل گیریه رفتار میکنیم. تک تک رفتارها و کلمات ما روی کودک ما تأثیر مثبت یا منفی میتونه داشته باشه و تا همیشه میمونه. شما به خودتون به عنوان بزرگسال فکر کنید، یک رفتار تأثیرش از کودکی تا هنوز هم هستش. موافقید بریم بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم؟
بازی، شادی، زندگی.
سلام، من محمد مظاهری هستم. بازم نوبت رسید به معرفی یک بازی خوب برای شما والدین تا با کودکتون وقت بگذرونید. بازی کردن پررنگ ترین فعالیت روزمره کودکانه. ما با بازی کردن خیلی چیزا رو میتونیم به کودکمون یاد بدیم. مثلا اگر کودکمون ناراحته، با یک بازی میتونیم خوشحالش کنیم. ما وقتی با کودکمون بازی میکنیم، اون متوجه میشه که حواسمون بهش هست و دلمون میخواد شاد باشه. خب اگر کسی به کودکتون حرفی بزنه یا مورد تمسخر قرار بگیره، شما چطور از دلش در میارید؟ قبول دارید بازی گزینه مناسبی برای این کاره تا هم کودکتون فراموش کنه چه اتفاقی افتاده و هم شاداب بشه و روحیه رنجورش التیام پیدا کنه؟ بازی‌های مختلفی برای سرگرم کردن کودک شما هست. مثلا اداهایی که شما با فرزندتون روی کاغذ می‌کشید. اونا رو وقتی کشیدید خیلی تمیز و شیک قیچی می‌کنید. بهتر این کار خودتون انجام بدید. اداهایی مثل یه سگ چاق و مهربون، یه پسر شیطون و شکل یه پیرمرد باغبون. حالا این اداها رو رنگ‌آمیزی کنید. شما 3 تصویر روی کاغذ نقاشی کردین. بعد دورش رو قیچی کردین، بعدم با کودکتون رنگش کردین. حالا یه قصه طراحی کنید. پسر شیطونی که افتاده توی چاله آب و باغبونی که داره بهش کمک میکنه و اون سگ چاقی که داره با سر و صدا کردن پدر و مادر پسر رو که اون طرف پارکن صدا میزنه. اجازه بدین فرزندتون این فضا رو تصویرسازی کنه. نقش باغبون و پسر رو خودتون بگیرید و نقش سگ مهربون رو بدید به اون. چقدر حس خوبی داره نه؟ حالا قصه رو با پسرتون ادامه بدین. حتما فضای خوبی خواهد شد. ممنون از همراهیتون.
اینجا اتاق مشاوره کودک من هست و من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان هستم. موضوعمون درباره کودکانیه که به هر دلیلی مثل لکنت یا چاقی یا موارد دیگه مورد تمسخر قرار میگیرن. میخوایم با هم از تأثیرات عمیق روانشناختی تمسخر کودکان و آثار ماندگار و مخربش آگاه بشیم. اصلا رفتار قبیحیه مسخره کردن در مورد هر آدمی، چه برسه به کودک. کودکی که انقدر شکننده است که میتونه کوچکترین رفتار بزرگترها تأثیرات طولانی مدتی روش بذاره. حواسمون باشه کودکمون اگر ویژگی نامناسبی داره کمکش کنیم برطرفش کنه و تغییرش بده، مسخرش نکنیم. مسخره کردن ممنوع در مورد هر آدمی به خصوص کودکان. خب بریم روایت سوم رو بشنویم. اجازه بدید من صدا رو پخش کنم.
خانم دکتر سلام، آرتا پسرم 7 سالشه، امسال خوب تازه رفته کلاس اول. خب بچم داره تلاش میکنه درس بخونه، منم تشویقش میکنم همیشه. خانم دکتر ولی پدرش اینجوری نیست، میگه الکی بچه رو تشویق نکن، تازه سر به سرش هم میذاره یه وقت این من هم مسخرش میکنه. بچم شماش اعدادو خوب نمیتونه، یعنی نمیتونه درست بشماره. من مدام باهاش کار میکنم، دلم میخواد باباشم تشویقش کنه یاد بگیره، ولی پدرش همش میگه چقدر کم هوشی، مسخرش میکنه که من کوچیک بودم یا بچه هم سن تو. همین باعث شده بچم بگه من هیچ وقت نمیتونم یاد بگیرم، میگه بابا منو دوست نداره، من دیگه نمیتونم ریاضی یاد بگیرم، میگه ما من خنگ میشم.
سلام، مورد پسرمون آرتا رو هم شنیدیم، صدای مادرشون رو شنیدیم. متاسفانه خیلی از والدین، چه پدرها چه مادرها، من تفکیک نمی کنم چون در هر دو دیده میشه، در مورد دیر یاد گرفتن کودکشون مسخرش میکنن و الفاظ بدی به کار میبرن، مثل پدر آرتا که بهش میگه چقدر کمهوشی. خیلی بده، خیلی بده ما به بچه هم بگیم کمهوشی، یا از اون طرف هم بعضی از خانواده ها بیدلیه به بچه هاشون میگن باهوشی. اینا هر دو میتونه آسیبزا باشه. اما اگر آرتا داره قدم به قدم یاد میگیره، دلیل بر این نیست که آرتا کمهوش باشه. اصلا اگر کمهوش هم باشه مگه انتخاب خودش بوده؟ اگر دیر یاد میگیره علتهای مختلف داره. من اتفاقا میخواستم توی این موضوع اشاره بکنم، چقدر خوبه که مادر آرتا این موضوع رو مطرح کردن. ما در کودکان کلاس اولمون موارد متعدد و زیادی داریم که توی درس خوندن با مشکلات عدیده روبرو هستن، خصوصا توی این دوران. یکی از دلایل مهم، بچه‌ها توی دوره کرونا پیش دبستانی نرفتن، پیش نیازهای ورود به دبستان رو ندارن، حالا بدون پیش نیاز اومدن شروع کردن میخوان بخونن، بنویسن یا بشمارن، عددا رو یاد بگیرن. ما این رو خیلی زیاد داریم، مراجعین زیادی همه روزه داریم که بچه‌ها کلاس اولا خانواده شک میکنن به اینکه نکنه بچه من هوشش کمه. نه، اصلا همچین چیزی نیستش. بچه‌ای که پیش دبستان نرفتن مهارت‌ها رو ندارن. شما با خودتون مقایسه کنید، فکر کنید می‌خواید یه غذایی رو درست بکنید، اصلا بلد نیستید مواد اولیه‌اش چیه، اسم یه غذایی رو به شما میگن که اصلا اون غذا از یه کشور دیگه اومده، شما مواد اولیه‌اش هم نمی‌دونید، چه برسه به طرز پختش. دقیقاً کودکان تو دوره کلاس اول، چه بسا تو کلاس دوم هم دیده میشه، که چون مهارت های پیش نیاز رو به خوبی ندارن دیرتر یاد میگیرن. من از پدر آرتا خواهش میکنم از روش کمک آموزشی راه های بازیگونه یادگیری رو به آرتا یاد بدن، اما تمسخر و مسخره کردن ممنوع. مسخره کردن باعث میشه که آرتا میگه خب من که یاد نمیگیرم پس چرا تلاش کنم، و شخصیتش داره زیر سوال میره. آرتا میگه بابا منو دوست نداره. آرتا فکر میکنه بابا فقط اگر ریاضی آرتا خوب باشه بابا باید دوستش داشته باشه، چون که پدر داره دقیقاً این موضوع رو به آرتا نشون میده که خب ریاضیت خوب نیست پس نمیتونی فرزند مورد قبولی باشی. متاسفانه خیلی اتفاق داره میفته. حالا ما اینجا یه سری بچه‌ها هم داریم تو کلاس اول مشکلات دیگه ای دارن و دوست ندارن یاد بگیرن. من اون رو اصلا مطرح نمی‌کنم و در مورد آرتا و بچه‌های مثل آرتا که کم هنوز تعدادشون صحبت کردم. بنابراین از پدر آرتا میخوام در کنار آرتا به راه حل‌های جبرانی کمک کنن، به جای اینکه کودک اعتماد به نفسش در یادگیری بیاد پایین و همیشه تا آخر دوره تحصیلش هر وقت می‌خواد ریاضی یاد بگیره به ترس و ازش فرار بکنه. کنارش باشیم. بله، این روایت رو هم با هم شنیدیم. شما هم اگر میخواید میتونید در برنامه کودک من از تجرباتون بگید. 3102 شماره پیامک این برنامه است. ما به سوالات شما پاسخ میدیم. مسخره کردن کودکان جزء رفتارهای مخربی هستش که از کودکی تا بزرگسالی و تا همیشه در فرد تاثیرش میمونه. شما تصور بکنید در مورد کودکی خودتون فکر بکنید، اگر در مورد یک رفتاری جایی شما سرزنش شدید، تحقیر شدید یا مسخره شدید، همیشه هر وقت خواستید به دست اون کار بزنید ترسیدید و کنار گیری کردید. در واقع اعتماد به نفس لازم در مورد انجام اون کار از شما گرفته شده. خب در مورد کودکان هم همین اتفاق میفته. حالا چه ویژگی های ظاهری باشه چه ویژگی های رفتاری باشه، بیشتر ویژگی های ظاهری بچه ها هست که مورد تمسخر قرار میگیره. من اینجا به یک مورد اشاره کنم، خصوصا لکنت زبانی که توی بچه ها به دلایل مختلف به وجود میاد و قابل درمان هست، خیلی از جانب خانواده و اطرافیان مورد تمسخر قرار میگیره. یادمون باشه. یا ویژگی های دیگه ظاهری مثل تیک هایی که توی بچه ها دیده میشه، یا چاقی، و یا ویژگی های دیگه که من به وفور دارم بین بچه‌ها میبینم. حواسمون باشه اگر کودکتون مشکلی داره خیلی زود به متخصصش مراجعه بکنید و اون مشکل رو حل بکنید. مسخرهش نکنید، چون مسخره کردن شما همیشه در ذهنش میمونه و فایده نداره. مشکل هم حل نمیشه، چه بسا مشکل تشدید میشه. حواسمون به کودکانمون باشه، چون خیلی ظریف و لطیف و انعطاف پذیر و آسیب پذیرن. خدا نگهدار.
سازنده، تعاملی برای تولید و توسعه پایدار. بیش از 40 سال از تعامل سازنده بانک تجارت و صنایع غذایی کشور می‌گذره. ارتباط مؤثری که منجر به افزایش تولید، صادرات و اشتغالزایی هدفمند در کشور شد و امروز بانک تجارت و صنایع غذایی دوشادوش هم در مسیر بالندگی گام برمی‌دارد. بانک تجارت، حامی تولید و توسعه پایدار. کالیبراسیون یعنی تعیین صحت عملکرد یک دستگاه توسط وسیله‌ای با دقت بالاتر. با کالیبراسیون کردن از نتیجه اطلاعات به دست آمده نسبت به دستگاه اطمینان حاصل خواهد شد. طول عمر دستگاه‌ها افزایش و نیاز به تعویض و تعمیر قطعات کاهش پیدا می‌کند. علاقمندان با مراجعه به سایت atomedical.ir و یا تماس با شماره 49823 می‌توانند اطلاعات بیشتر کسب کنند و همچنین با مراجعه به مرکز آموزشی آتانا این فن را به شکل حرفه‌ای یاد بگیرند. هلدینگ آتانا متشکل از آزمایشگاه‌های پیشرو در عرصه کالیبراسیون آماده ارائه هر گونه خدمات به بیمارستان‌ها، شرکت‌های صنعتی، آزمایشگاه‌ها و کلیه مراکز درمانی و صنعتی می‌باشد. برای پیشرفت نقطه پایانی وجود ندارد. Thank you.